بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی دو تا دیگه هم عرض بکنم. میگه اینهایی که همه توجهشان به این است که کاخها برای خودشان درست کنند، حتی برای حیوانات و سگ خودشان، اینها نمیتوانند به فکر مردم و گرسنه‌ها باشند. اینهایی که در کاخها نشستن نمیدانند گرسنگی یعنی چه، فقط به منافع خودشان کار دارند. توجه به زرق و برق دنیا انسان را از احساس انسانی میبرد، یک حیوان در بین مردم میشود. امروز جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است و از این قبیل که حالا خودتون بعدن رجوع بکنید، اسلام تعدیل میخواهد، نه جلوی سرمایه را میگیرد، نه میگذارد سرمایه آنطور شود که یکی صدها داشته باشه. یکی گفتم میگه که من پیشتر به این متمکنین و ثروتمندان که گاهی میامدند اینجا و بعضیشان میخواستند مرا اغفال کنند، با آنها گفتم آقا این نمی شود که همان مسائل زمان طاغوت حالا هم اجرا شود. یک دسته بنشینند مرفه، هر چه میخواهند هرزگی کنند، یک دسته هم زاغنشین هایی که همه میبینید. این نمی شود. برید کلاه یکی دیگر رو بردارید. بعد از همه مهمتر، اینم خیلی چیز عجیبی ها، شماها خیلی مواظب باشید. میگه ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن و ثروت خود نباید در حکومت اسلامی نفوذ کنند. میگه آنهایی که آرمیده اند و فارغ از رنجهای جانفرسای ستون محکم انقلاب یعنی پابرهنه‌های محروم تنها ناظر حوادث بوده اند و از دور هم دستی بر آتش نداشته اند، نباید به مسئولیت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی برسند. میگه باید رئیس جمهور و وکلاء مجلس از طبقه‌ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان و گرسنگان را لمس کرده باشند و در فکر رفاه آنها باشند، نه از سرمایه داران و زمینخواران و زمینداران و صدرنشینان مرفه در و غرق در لذات و شهوات. اینک کشور بر سر دوراهی مرگ و حیات است، دوراهی آزادی و اسارت، استقلال و استعمار، عدالت اقتصادی و استثمار. این حکومت باید حیات ملی را نجات بدهد، به مردم کشور آزادی و استقلال را برگرداند و به جای نظام استثماری عدالت اقتصادی را تا آنجا که میتواند برقرار سازد. شما راه طولانی در پیش دارید. این سخنرانی آخر عمرش ها. میگه به شما میگویم برای شکستن سدهای استعمار و استثمار و رسیدن به اسلام ناب و حاکمیت آن در جهان و در ایران راه طولانی در پیش دارید. فکر نکنید تمام شد. ملت شجاع ایران افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری هستند ترد نموده و به مردم معرفی کنید. طرز حرف زدن امام، حالا شما نمیدونید تو چه شرایطی گفته میشد، چه معانی داشت. متاسفانه هنوز برای بسیاری ملت‌های اسلامی مرز بین این اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه داران خدا نشناس و مرفهین بیدرد با اسلام حقیقی روشن نشده. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است. کسی که تقوا دارد امتیاز دارد، کسی که اخلاق دارد امتیاز دارد. امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به دارایی نیست. این امتیازات باید از بین برود، همون که عرض کردم اصل اول یا دومی که گفتم. در حکومت اسلامی بهای بیشتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و قدرت. پیغمبر خود ما که تاریخش نزدیک است، همه آقایان لابد می‌دانند، این یک شخصی بود از بین همین توده ها، با همین ها، از اول بعثت تا آخر با قدرتمندها، مکنتدارها و سرمایدارها در جدال بود. مکی ها همه پولدار بودند. می دیدند اگر این آدم رشد بکند با منافع آنها مخالف است. از این جهت با اون مخالفت کردند. از خوف اینکه این رشد پیدا کند، این بت ها هم آلت بود پیش آنها. همچون نبود که بعضی از این اشراف بت پرست واقعا خودشان به بت ها معتقد باشند. نه، منافع مادیشان بود که در مقابل می دیدند پیغمبر اکرم هست و منافع مادیشان در خطر است. شما فقها و روحانیون از ثروتمندان حقوق فقرا را میگیرید و به آنها میرسانید یا نه؟ وظیفه شما این است که بگیرید و به آنها برسانید. این از تو نجف گفته تا بعد. تو کتاب ولایت فقیه در نجف قبل از انقلاب میگه علما اسلام موظفند با انحصار طلبی اقتصادی و استفاده نامشروع ستمگران مبارزه کنند. نگذارند عده کثیر گرسنه و محروم و در کنارشان غارتگران حرامخوار در ناز و نعمت باشند. ملتی که در خط اسلام ناب است، بله، کاخنشین ها یک شاهی خدمت به این انقلاب و در این جنگ نکردند و نخواهند کرد. اگر مشغول افساد و فساد نباشند، حداقل بی تفاوتند. همه مردم مساوی اند، البته طبقه مستمند بر ما حق بیشتری دارد، الان هم وقتی به جبهه می روید یک نفر مرفه نمی بینید یا کم می بینید. یعنی اینا دیگه من فقط اینا رو خوندم برای که بدونید اینا جزء محکمات اندیشه امام. خیال نکنید این املاکی که حالا از این گردن کلفت ها گرفته شده حکومت اسلامی می آید می گوید زمین ها را بدهید به خودشان. یکی یکی را می آورد می نشاند حساب از آنها می کشد. شماها مالیات دولت اسلامی را باید بدهید. 60 سال 70 سال 100 سال خودتان جدتان پدرتان ندادید. اگر حساب کنیم همه املاکتان و زائد بر آنها را که شما دارید و جواهراتتان را و پولهای بانکیتان را هم باید بگیرند برای فقرا. شما بدهکارید به دولت و ملت. ثروت اگر ثروتی است که مخالف اسلام است مصادره خواهد شد. حسابی که بزرگند و معلوم است که این سرمایه‌دارها روی مشروعیت به این زیادی نمی‌رسند، اینها را حسابشان را باید کشید. آن مقداری که غیر مشروع است باید مصادره کرد. خدا نیاورد آن روزی را که سیاست مسئولین ما پشت کردن به دفاع از محروم باشد. حالا دیگه کافیه این مقدار که خوندم. خب یک صلوات بپرسیم. این نگاه امام بود به مسئله چی؟ مسئله ساختار حکومت در داخل و روی کرد امام به مسئله معیشت مردم و موضع عدالت خواهانه امام. درست شد؟ اینا مبانی امام و انقلابه. نه کمونیستیه، نه چپه، نه سوسیالیستیه، چه اسلام خالصه متو اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی که امام میگه اسلام سرمایه‌دارها، اسلام مقدس مآبها و متحجرین، اسلام آمریکایی، اسلام مرفهین بیدرد. این تقسیم اسلام به اسلام مرفهین و اسلام مستضعفین اینو خود امام کرد، تا آخر عمرش هم گفت، تو وصیت‌نامه‌اش هم گفته. برید ببینید. یک بخش دیگه هم مسئله جهانی کردن این تفکره که باید بر تمام دنیا حاکم بشه. ببینید من اینجا یک دو تا مقدمه بگم، چند تا عبارت کمتر البته مختصرتر از امام براتون بخونم. اولا عرفان امام که عرفان اسلامیه، عرفان اسلامی اوج خداپرستی است ولی در این حال اوج انسان دوستیه. یعنی یک ملا امام آموخت به دنیا و به نسل جدید، به ما، به نسل ما آموخت، گفت که بشر دوست، گوش کنین رو، بشر دوستی صادقانه و خالصانه از خداپرستی مخلصانه تفکیک نمی شوند. اگر خدا نباشه، اعتقاد به خدا نباشه، ایمان به خدا نباشه، بشر دوستی واقعی نیست. همه شعارهای حقوق بشری دروغه، شعارهای عدالت خواهی دروغه. از این طرف اگه کسی بگه که ما عدالت خواه نیستیم ولی خدا پرستیم، امام کاملا نشون داد، توضیح داد که این خدا پرستی هم دروغه. یعنی اگه کسی بگه من عارفم، معنویم، متشرعم، مقدسم، متدینم، اما کاری به مسئله حقوق و محروم و فاصله ها و جنایت و ظلم سیاسی و اقتصادی اینا من ندارم ولی متدینم، امام گفت اینم دروغ میگه، اینم اسلام آمریکاییه. امام مچ دو تا گروه رو باز کرد. یکی مچ عدالت خواها و آزادی خواها و بشر دوستانی که سکولار، بشر دوستی از نوع سکولار و غیر دینی، چپش یا راستش، عدالت خواهی منهای خداپرستی و منهای دین دروغه، شعار میدن یه مدت مبارزه میکنن بعد میبینید چه جنایتی. همین آخرشون در دنیا به قدرت رسیدن، بعد جزو کثیف‌ترین آدم‌ها بودن. مثلا این کمونیست ها که تو کشور شوروی و چین و کجا کجا سر کار آمدن، شما میده اکثر اینا از سران رژیم های به اصطلاح لیبرال سرمایه‌داری غرب تو زندگی شخصیشون اکثرشون از اکثر اونا دزدتر بودن، متا یواشکی میخوردن، به اسم خلق زحمتکش و حزب کمونیست میخوردن. اینا هم مثل هم بودن، شعاراشون فهم میکرد، همه مثل هم. تک و توک آدم حالا مثل این فیدل کاسترو و اینا آدم های استثنائی کمن که مثلا چپ باشن و ساده هم زندگی بکنن. اینا هم من عقیده می که حقیقتا خیلیشون کمونیست نبودن، میخواستن مبارزه کنن با بیعدالتی، از او دین مسیحیت لجن کاتولیکی قرون وسطایی طرفدار استعمار و ظلم و ستمی که در آمریکای لاتین و همه جا همیشه پاپا در کنار آمریکا و صهیونیست‌ها بودن. اصلا او دین، اگه اون دین ما هم بدینی، او دین ما قبول نداریم، ما با او دین کافری باید باشی. بلا اکثر کمونیست‌ها هم عین نظام سرمایه‌داری غرب دوز بودن، اهل بخور و بپاش و رفاه شخصی و همشون کاخ داشتن، همه چی داشتن. فقط بیچاره ها مردم رو میگفتن آقا مساوات، برابری، عدالت، خودشون همه کار میکردن. نظام سرمایه‌داری هم که اصلا شعار عدالت رو مسخره میکنه قبول نداره. آقا آزادی رقابت، هر کی بخور بخور، هر کی میتونه بره جلو، اگه تک تک بره جلو کل جامعه هم پیشرفت میکنه. اخلاق و عدالت اینا مسائل شخصی. عرفان امام میگه اوج خداپرستی منفک نمیشود از انسان دوستی، نه بشر دوستی صادقانه بی قید و شرط و بدون تبعیض، بشر دوستی صادقانه بی قید و شرط بدون تبعیض فقط با خداپرستی ممکنه، نه بدون خداپرستی. از این طرف هم دینداری بدون توجه به انسان و حقوق انسان و حقوق بشر، محرومیت ها و اینا، این دینداری هم دین دروغیه، همون اسلام آمریکاییه که امام میگه. ولو اداهای مقدسی هم توش دایری و بلند بلند هم سبحان الله سبحان الله بگی و پیشونیت هم داغ داشته باشه، دیگه از خوارج که بالاتر نیستی. این خوارج که با علی جنگیدن تمام پیشونیاشون میدونین داغ مر بود. تو روایت داره که وقتی رفت طرف ابن عباس رفت توی سپاه اینا برگشت گفت آقا حالا قبلا خودشون سربازای امیرالمومنین، گفت ما با کی میخوایم بجنگیم؟ اینا هر از تو خیمه هاشون همه جا داره صدای قرآن میاد، همه مشغول نماز و قرآن، پیشانی ها زخم از بس سجده کرده بودن. یعنی یک مش ابله احمق یک دشمن پیدا کرده بودن، اونم علی، یه خر از این خرته. توی این معنویتی که امام مطرح کرد، ببینید دقت کنید چند تا اصلش میگم خیلی مهمه، در این معنویت و عرفان به لحاظ نیت و انگیزه و هدف توجه 100% فقط به خداست، نه به خلق، به مستضعف، به محروم، به انسان، به بشر. اصلا هیچ سهمی نداره مردم به لحاظ نیت برای فداکاری. یعنی اگه شما بگی آقا من این کارو میکنم 99% برای خدا، 1% برای مردم، برای فقرا، برای اینا، برای اونا، یعنی نیتت، انگیزت جلب توجه اونا باشه، این میشه شرک. عرفان امامی بود میگفت به لحاظ نیت و انگیزه 100% فقط خدا، هیچ توجهی به مردم نداشت. خودش توی بحثش وقت میگفت، حالا کاش که اگه اینجا باشه بخونم براتون عبارت رو، میگه اگر همه جهان در برابر من بیستن، یک نفری در برابر همه جهان بیستن. خیلی قدرت میخواد، خیلی قدرت میخواد، خیلی زیباه اینقدر شکوه و قدرت. یه قدرت معنویه، قدرت مادی که نیست. یه پیرمرد قدرت بدنی که نداشت که، چقدر انسان بزرگه. یه نفری جلوی کل دنیا، مسیر دنیا رو گرفت، برداشت عوض کرد. اصلا تو دنیا کسی حرف دین نمیزد. اسلام آقا رفته بود تو سمساریا و موزه های تاریخ. اسلام چی بود؟ مسخره میکردن. یه مرتبه قرآن اسلام رو کرد مسئله اول جهان، چون ایمان داشت به کارش. پس این آدم ها هیچ نقشی تو نیت و قایت عمل یک انسان الهی، یک عارف الهی و مجاهد فی سبیل الله ندارن. ولی به لحاظ روشی مجرای تقرب به خدا یا یکی از بهترین مجاری تقرب به خدا خدمت به خلق، این عرفان امامه. میگه نگیم که حالا عبادت به جز خدمت خلق نیست، این حرف درست نیست. چرا؟ اولا نه هر خدمت به خلقی عبادت. اگه کسی انگیزه عبادت نداره، قصد خدایی نداره، خدمت به خلق هم عبادت نیست. و نه ای که بگه هیچ عبادتی جز خدمت به خلق نیست، نه اینم غلطه. از دو طرف این حرف غلطه، عبادت به جز خدمت خلق نیست حرف درستی نیست. اولا عبادت های دیگری هم بغیر از خدمت به خلق هست، ثانیاً هر خدمت به خلقی هم عبادت نیست، چون اگر هدف جلب توجه خلق باشه عبادت نیست، باید فقط جلب رضایت خدا باشه. اینا رو امام تو بحثاش گفته بارها. ولی در این حال خدمت به خلق اگر نیتش جلب رضای خداست نه جلب توجه خلق، با این دوتا تفسیری که عرض کردم که تفاوت‌های مهمیه بین عرفان توحیدی انبیایی و عرفان امام، معنویت اسلامی با معنویت‌های قلابی و اسلام آمریکایی و معنویت‌های شرکامیز و شبه عرفان‌های سکولار و خرافی، این نسبت بین خدا و خلق، امام با این نسبت کارش شروع کرد که در خدمت به خلق اما نه برای خلق، برای خدا. دقت کردین؟ 100% برای خدا ولی در خدمت خلق. این عرفان جهادی مردمی امام بود که یاد داد که عبادت خلاصه در خدمت به خلق نمیشه، اما راه خدا جدا از خدمت به خلق نیست، که هیچ کس نمیتونه بگه من دارم خودم تنهایی راه خدا رو میرم، به خلق کار ندارم. اینم نمیتونه بگه. نمیتونم بگی من دارم به خلق خدمت میکنم، به خدا کار ندارم، اینم دروغه، به خلقم خدمت نمیکنم. اینا دو تا دروغه. فقط کسی خالصا به خلق میتونه خدمت کنه که برای خدا به خلق خدمت کنه، از مردم توقع نداشته باشه. میدونی اگه ما برای خدا کار بکنیم از مردم توقع نداریم، یعنی مردم مثلا داری بهش خدمت میکنی برگرده آب دهن بندازه تو صورتت، ما خوب ناراحت میشیم دیگه، ولی که ما برای خدا که نمیکنیم دیگه. ولی کسی برای خدا بکنه، همین به من خدمت کنه، من بهش چیزی بگم، اون ناراحت نمیشه، بازم میگه من اصلا به تو کار ندارم، من برای خدا کردم نه برای تو. اونجا کی مرد این میدونه؟ اینا ما حرف میزنیم. خمینی عمل کرد که راه خدا از مصالح و حقوق خلق جدا نیست. عارف بی تفاوت به سرنوشت مردم، عارف بی تفاوت به حقوق بشر و به عدالت، عابد بی طرف، زاهد غیر عدالت خواه و تسلیم طلب، متدین سازشکار، آدم معنوی بی غیرت و بی تفاوت نسبت به گرسنگی گرسنگان و بیچارگی بیچاره ها، اینا همه معنویات قلابی و اسلام آمریکایی. بارها امام اینا رو گفت. بخش مهمی از عرفان اسلام مدارا با خلق، تحمل مشکلات خلق، خدمت به خلق، جهاد برای خلق، یعنی رشد و کرامت و رفاه و معنویت خلق، دفاع از بشر مظلومه، و هم در سراسر جهان، نه فقط مظلومه کنار بیخ گوش ما. این یه نکته تو مبنای عرفانی امام در مبارزات سیاسیش در سطح جهان. نکته دوم، مسلمین و مستضعفینی که میگن تو روایت پیامبر فرمود به فکرشون باشید، فقط مسلمین روستا و شهرستان بنده و قوم خشمن که نیستن، که باید جهانی فکر کرد. امام جهانی فکر میکرد، میگفت نگران مسلمین بلکه مستضعفین حتی غیر مسلمان در سراسر جهان باشیم. عرفان حقیقی یعنی دفاع از فلسطینی ها، لبنانی ها، عراقی ها، افغان ها، چچنی ها، کشمیری، سودانی، بوسنیایی، دفاع از همه اقلیت های مسلمان در اروپا و آمریکا. اسلام اصلا یعنی، نه فقط حالا عرفان. امام میگفت ببینید، امام عارف منزوی حاشیه نشین نبود، تسلیم طلب نبود، ولی بهش کاملا آرامش داشت. آرامش غیر از تسلیمه، تسلیم در برابر خدا بود، تسلیم در برابر قدرت ها نبود. لذا از صدور انقلاب، آزادی قدس و کربلا، دفاع از همه مسلمانان شیعه و سنی در جهان و دفاع از مستضعفین حتی غیر مسلمان حرف زده، که حالا عبارت چی میخونم. یک قدم جلوتر میگفت دفاع از بشر مظلوم در سراسر عالم ولو مسلمان نباشند، که هم وظیفه انسانی وجدانی است هم اسلامی است. ببینید دو تا روایت از پیامبر نقل شده، یکیش فرمودن که هر کس بشنوه که هر کس صبح کنه من اصبح ولم یهتم ها به امور المسلمین، هر کس صبح، هر روز اصبح، یعنی هر کس هر روز صبح براش مهم نباشه که سرنوشت بقیه مسلمان‌ها در دنیا، در آفریقا، در آسیا، در اروپا، بقیه مسلمان‌ها چه میکنن، اهتمام نداشته باشه، یعنی براش مهم نباشه، احساس مسئولیت نکنه، فلیسه به مسلم. جان بفهم مسلمون نیست. درست شد؟ پس ما سرنوشت همه مسلمان‌های دنیا به ما مربوط. صدور انقلاب امام همین بود دیگه. دفاع از همه مسلمان‌ها در دنیا. یک روایت دیگه از پیغمبر یک قدم بالاتر. پیغمبر فرمودن هر کس بشنوه که من سمع منادی ینادی یا للمسلمین، منادی نه فقط مسلمان، هر کس بشنوه یه صدایی از گوشه عالم بلند شد ولو طرف مسلمان نیست، ولی میگه که چی؟ ینادی یا للمسلمین، این مسلمان ها به دادم برسید کمکم کنید. پیامبر فرمود اگر هر یک کسی داد بزن از مسلمان ها کمک بخواد ولو مسلمان نباشه و مسلمان ها سکوت بکنن، بازم مسلم نیستن، از امت من نیست. همین دو تا روایت کافیه اگه هیچی دیگه نبود. این امام بر این اساس میگفت که سرنوشت آمریکای لاتین و آفریقا و آسیا و مسلمان و همه مستضعفین به ما مربوطه. این روایت از امیرالمومنین که به حسنین سلام الله علیهما میگن که کونا للظالمه خصما وللمظلومه اونا، یعنی هر جا ظلم است شما باید تو صحنه باش، هر جا مظلوم میبینی اونش باش کمکش کن، ظالم میبینی خصمش باش، جلوش وایس تا درگیر شو. این منطق شیعه، مهم نیست کجای دنیا، همه جای دنیا هر کس که هست، البته در حد توانت ها، نه بیشتر، ما توانمون محدود، امکان حد امکانات. فرمود هر جا ظلم در حد توانتون حاضر باشید. امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین وصیت کردن، فرمودن فقط ناظر نباشید، حاضرم باشید در صحنه، موضعم بگیرید، فقط هم با زبان نه، اصلا از مظلوم حمایت کنید و با ظالم اعتراض کنید و اهانت کنید، دشمنش باشید، دشمنی کنید، دشمنی کنید، تا ته دلت نگو چقدر تو بدی چقدر تو خوبی، تا جایی که میتونی دشمنی کن با او و با او دوستی کن. و لذا امام، جمله های امام ببینید، بخششو میگه ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در سراسر جهان به راه اندازیم. میگفت فقط اتحاد اسلامی و امت واحد اسلامی کافی نیست، فراملیتی، حتی یک جبهه فرامذهبی در سطح بین الملل بین همه مستضعفین علیه غرب و استعمار باید تشکیل داد. امام عبارتی داره سریع، میگه تشکیل حزب جهانی مستضعفین، حزب جهانی مستضعفین ولو مسلمان نباشه. هر جا مستضعفه باید ما بی‌طرف نباید باشیم، البته در حد توانمون. این هم یه نکته که از اینجا نتیجه میگیریم که اسلام و معنویت قلابی اونه که هر شبت که در خدمت یا توجیه ظلم یا حتی سکوت بی‌تفاوتی سازش. میگفت این امام میگفت این قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین جهان است. میگفت ما باید از همه مظلومان جهان دفاع کنیم. میگه ناقوس مرگ استکبار جهانی را به صدا درآوریم. میگفت ما نمیگذاریم آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه و جهان اسلام منافعی داشته باشه. میگفت اینا جلوی دین ما ایستادن، ما جلوی دنیای اونها میایستیم. میگفت باید هسته های مقاومت حزب الله در سراسر جهان تشکیل شود. یک هسته حزب الله تو لبنان تشکیل شد، پدر اینا رو در آورد. امام میگه در سراسر جهان باید هسته ها تشکیل بشن. میگه گلوگاه های جهان رو باید مسلمان ها در اختیار بگیرن، نقاط کلیدی جهان رو. این عرفان امام، نه عرفان بیحالی و خودخواهی و تنبلی و ظلم پذیری. این آقای میگن که آقا منافع ملی، ما به منافع ملی فقط و اقتدار ملی کار داشته باشیم، به این مسائل کار نداشته باشیم. اولا امیرالمومنین فرمودن که نگذارید دشمن تو خونتون بیاد سراغتون، شما بیرون از خونتون برید سراغش. اگر شما بیرون از خونتون یا در خانه دشمن نرید سراغش، او تو خونه شما میاد سراغتون، چون دشمنه که او که دست از دشمنیش بر نمیداره. جبهه رو بیرون از خانه باز کنید، یک استراتژی مهم امیرالمومنین سلام الله علیه که خودش هم عمل میکرد. اگه فهمید اگه این کارو نکنید خانه به دست دشمن خواهد افتاد، برای حفظ خانه جبهه رو بیرون از خانه باز کنید. من به شما بگم اگر نفوذ معنوی انقلاب ما در ده ها کشور اسلامی و غیر اسلامی تو دنیا نبود، تا الان 10 بار ایران رو اشغال کرده بودن. بنابراین اصلا به نفع امنیت ملی و منافع ملی است که شما در سطح جهان به مستضعفین و مسلمین کمک کنه. اصلا به نفع منافع ملی، اصلا اسلامی چی؟ منافع ملی مگه نمیخوای؟ امنیت ملی مگه نمیخوای؟ برژینسکی چند وقت پیش گفت اگه به ایران حمله کنیم یه جنگ 30 ساله شروع میشه از مراکش تا هند، چون ایران همه اینجاها طرفدار داره. اینا چون ایران میترسن حمله نمیکنن. خب اگه ما میگفتیم آقا ما با هیچ جا کار نداریم، ما از مظلومین دفاع نمیکنیم، خب تنها بودیم، یه لقمه چپش میکردن کارمون تموم. مگه ما چقدر قدرت داریم؟ اینا میفهمن که اگه اینجا درگیر شن کل منطقه به هم میریزه، شیعه و سنی. خب تو کانادا 10-20 دانشجوی دکتری، آدمای تحصیل کرده که اونجا مشغول سنی، اینا جوری از امام حرف میزدن مثل که 10 سال با امام توی اتاق توی خونه زندگی میکردن، اسم امام می آوردن گریه میکردن. آدم غربی که مسلمون شده سنی هم هست. این آقای یکی از دوستان تعریف میکرد، بگو هند توی یه معبد یه بتخانه یکی جوان هندون شده بود با سنگ میتراشید، یعنی بت میتراشید، بت تراش بود. میگفت که میگفت ما رفتیم توی اونجا، تو اونجا دیدن میکردیم اینا، به ما گفت شما اهل کجاییم؟ گفتیم ایران. حالا یه جوان هندوی تو بتخانه داره بت میتراشه، میگه گفتیم ایران. گفت ها امام، عجب امام. بعد میگفت شما رئیس جمهور نخست وزیرتون شهید رجائیه. ایشون میگفت این اسم وزیر ایالتی خودشو نمیدونست که وزیر ایالتیش تو هند اسمش چیه، ولی اسم رئیس جمهور نخست وزیر ما رو میدونست. و یک صحنه که خود بنده برای خود من پیش آمده، تو سربستان ما یک سفری سربستان رفتیم، منطقه خود سربا، که 3 بار بازداشت شدیم. یه بار از قطار آوردنمون پایین، یه بار از تو اتوبوس کشیدن پایین، یه بارم شب تو هتل یه مرتبه این فیلما کماندویی هجوم آوردن ریختن تو اتاق، بگرد و کیفو بگرد و فلان، خیلی آرتش بازی قشنگی بود. تو همین سربستان مرکز سربها که داشتن مسلمان رو تیکه تیکه میکردن، بوسنیایی ها رو، خدا رو شاهد میگم تو ایستگاه اتوبوس ما آمدیم سوار اتوبوس بشیم، می‌خواستیم تو کوزوو از یک جایی بریم به یک سمت دیگه ای، یه بچه سرب، یه نوجوان سرب واکسی کنار خیابون سود، کنار اسکا اتوبوس واکس میزد. ما که آمدیم سوار اتوبوس بشیم مسلمون هم نبود، سر برگشت گفتش که شما اهل کجایین؟ گفتیم ایران. تا من گفتم ایران، این بچه واکسی سر وسط سربستان مشتش رو گره کرد، گفت خمینی. گفت خمینی استاد دانشگاه آلمان تو قطار داریم با شرف می‌زنیم، فهمیده ما ایرانی، به ما میگه که میگه شما میدونید امام چیکار کرد؟ امام جرأت انتقاد از آمریکا و نگفتن به غرب رو نه فقط به شماها داد، حتی به ماها هم داد. یه پروفسور آلمانی گفت برای ماها هم اینا آمریکا رو بت کرده بودن. میگه این پیرمرد اونجا این بت رو شکست. ببینید اینا نمونه‌های خیلی کوچیکیشه. مکه و مدینه هر چهار کدومتون رفتین یا اونا که رفتن بپرسید، همین جوانای خیابونا، حتی نه فقط مغازه‌دار و شوفر تاکسی ها، این شورت های نهی از منکر امر به معروف اونا که چیزای چپی های قرمز دارن، یکی از اینا خودش خدا رو شاهد میام که تو مسجد النبی من خودم نشستم کنارش باش حرف می‌زدم، بعد بهش گفتم که اون اوایل که قضیه بن لادن و اینا بود، گفتم که نظر اون موقع بن لادن شده بود قهرمان وهابی ها، می‌خواستن یک قهرمان قلابی به جای امام درست کنن، چون وهابیت یه مذهب استعماریه، اینا خواستن بگن نه تو وهابی هم مبارزه ضد استعماری است، برای که جوانان وهابی به سرعت داشتن شیعه می‌شدن. بهش گفتم نظر شما راجع به چیه؟ ترسید. پاکستانی هم بود، طلبه بود در اونجا، بعد آورده بودنش دوران حج به عنوان چیز. ترسید و خیلی رنگش پرید، گفت آقای حرفا رو نزن و فلان. گفتم که نه حالا برای که تو همه جا تو تلویزیوناتون هم بحث و اینا، گفت نه ما اون. گفتم نظر راجع به امام چیه؟ یک جوان طلبه وهابی پاکستانی متعصب که آوردنش اونجا کنار مسجد نبی که مواظب باشه ماها مثلا ایرانی ها و اینا مثلا نرن زریح و اینا رو ببوسن و سلام بدن و از این کارا، او که مواظب ماه به حساب اونجا نشسته، برگشت بهم گفت که هی دورورش هم نگاه کرد و اینا، گفت آقا ما دلمون با شماه. بعد گفت خودش که من خمینی رو دوست دارم، ما شما خمینی رو دوست داریم، ولی چیکار کنیم نمیشه اینجا. ببینید یک همچی وضعیتیه. اگر شما صلح کلی باشی، نسبت به عدل و ظلم در دنیا بی‌تفاوت باشی، بعد سراغ خودت میان. شما فکر نکن خیلی آقا ما با فلسطین کار نداریم، با لبنان کار نداریم، با افغانستان کار نداریم، فکر میکنی اونا هم با شما کار ندارن؟ بعد میان سراغ تو. بعد اگر تو از فلسطینی و لبنانی و عراقی الان حمایت نکنی، فردا اونا هم از تو حمایت نمیکنن، تنها میمونی. اصلا الان ترس از اوناست که به شما حمله نمیکنن، چون میگن اینا فقط ملت ایران نیستن، 30 تا ملت دیگه هم با اینا. این دیپلماسی تمکین که مرزبندی دوست و دشمن رو به هم می‌ریزه، میگه خودی غیر خودی نداریم، اینا مفهوم تولا و تبرای عقیدتی تو دنیا رو قبول ندارن. ببینید دیپلماسی خود غرب، دیپلماسی به اصطلاح سکولار غرب، دنیا رو خودش کاملا تقسیم کرده به دوست و دشمن. یعنی خود اونا تولا و تبرا دارن، منتها تولا و تبراشون بر اساس اعتقادات و حق و باطل نیست، بر اساس منافعشون، ولی دوست و دشمن دارن. شما یادتونه بوش اولی که به عراق حمله کرد چی گفت؟ گفت هر کس با ما نیست، هر کس دوست ما نیست دشمن ماست. سریع اینو گفت. گفت یعنی ما بی‌طرف تو دنیا نمی‌شیم، یا باید به ما کمک کنین الان تو این قضیه، هر کس به ما کمک نکنه تو بین دشمنان ما شناسایی میشه، دشمن شناخته میشه. دقت می‌کنین؟ خب یه حرفی که خود اونا زدن، خود اونا که دنیا رو تقسیم کردن به خودی و غیر خودی، تا تقسیم ایدئولوژیک بر اساس حق و باطل بکنیم نه بر اساس فقط منافع دنیوی. آقا دنیا رو خودی و غیر خودی نکنیم، همه دوستن، همون دشمنا هم دوست بالقوهن، کم کم ان شاء الله بالفعل میشن. خب این حرف خود غرب هم این حرفا رو نمیزنه، شما چرا این حرفا رو میزنید؟ اونها بر اساس منفعت گرایانه، یک جانبه گرا، حتی ای با زبان ایدئولوژیک زیر علم گفتمان لیبرال دموکراسی و جهان سرمایه‌داری دنیا رو تقسیم کردن به خودی و غیر خودی، گفتن که هر کس دوست ما نیست دشمن ماست، هر کس با ما همکاری نکنه، و میگن تو روابط بین الملل تقسیم دوست و دشمن. یه عده اینجا میگن که آقا دنیا رو تقسیم به دوست و دشمن نکن، دشمنی چیه؟ دیداران دشمنی گذشته. هی نگید جبهه مستضعفین، جبهه مستکبرین که امام اینقدر میگفت، بگید جهان توسعه یافته، جهان توسعه نیافته. دعوای ما نداریم، شما آقای اربابی، ما هم نوکرتون، شما الگوین، ما هم دنبال روی شما، پیشرفته این ما عقب مونده ایم. اگه یکی هم یه چیزی گاهی میگیم حسودیمون میکنه، مشکل دیگه ما نداریم. اصلا اینکه دعوای مستکبر و مستضعف رو تبدیل کردن به توسعه یافته و توسعه نیافته، این خط انحراف بود تو جمهوری اسلامی. یه عده‌ای گفتن و اینکه امام، ببینید همه دوستن، دشمنم دوست بالقوه است. یک دکترینی تعریف کردن، معظم با عبارت ختمم، یک دکترین تعریف کردن، تبدیل دشمن به دوست. اینو شنیدید؟ تبدیل دشمن به دوست. آقا اینه دکترین ما، اینه تبدیل دشمن به دوست. بله، اصل این که ما هرچی بتونیم دشمنانمون کمتر باشن، دوستانمون زیادتر، این حرف درست. این حرف ببینید. متأ کدام دشمن به کدام دوست تبدیل چه و چطور تبدیل چه و چه هزینه‌ای؟ اینو جواب بده. مغالطه میکنن. یه سفسطه و چشم بندی این شعبده بازی رو مواظب باشید. امام اولا دنیا رو تقسیم نکرد به دوست و دشمن. امام گفت، نگفت هر کس با ما نیست بر ماست. اینو نگفت. یه بخش عظیمی تو دنیا نه با ما دوستن نه با ما دشمنن. اتفاقا جای دیپلماسی کار کردن با همونا هست. بله، شما هر چی میتونی اونا رو تبدیل کن به دوست. اما میرسیم به دشمن. میرسیم به دشمن. دوستی و دشمنی، دقت کنید، دوستی و دشمنی تو منطق استکبار معیارش منافع استکباری غرب و حفظ رابطه ارباب برده. اینو دقت کنید. یعنی اونا خط قرمز تو دنیا تعیین کردن، همه دنیا هم قبول کردن. مثلا ببین خط قرمز درست کردن، همه قبول کردن اینا باید بمب اتم داشته باشن، بقیه نباید داشته باشن. اصلا هیچ کسی نمیپرسه که شما چرا بمب اتم دارین. حالا ما که دنبال بمب اتم نیستیم، ولی شما چرا بمب اتم دارین؟ و اگر شما دارین چرا بقیه نباید داشته باشن؟ همین سوال هیچ کس نمیپرسه، نمیتونه بپرسه. اینا خط قرمز. یعنی از راجب بمب اتم ما که سوال نباید بکنم، اون که هیچ، اون که مسلمه، اون که بحث نیست. حالا بیام راجب بقیه صحبت کنیم که آیا شما هسته‌ای غیر بمبم میتونین داشته باشین یا نه. بیام سریع بحث کنیم. یعنی ما خط قرمز تعریف میکنیم، منافع ما اصل، همه باید منافعشون رو در چارچوب منافع ما تعریف بکنن، همه در طول ما، نه در عرض ما، همه شما زائده های ما. این امام جلوی اینا ایستاد و این شکست وضعیت رو، امام جلوی این دیدگاه ایستاد، ابهات چون شکست. و تو منطقه اسلامی انقلابی معیار عدالت جهانی، عزت و استقلال کشور، سیاست امام این بود، نه ستم میکنیم نه ستم میکشیم، نه تحقیر میکنیم نه تحقیر میشویم. این سیاست خارجی امام این بود. اصالت صلح، اصالت رابطه با همه، دشمن و دشمنی ها رو ولی نباید توهم دونست، توطئه هاشون رو نباید توهم دونست، تقسیم به خودی و غیر خودی بر اساس حق و عدل آری، اما تقسیم خودی و غیر خودی با مبنای غربی بر اساس سادیزم و روح استکباری، این نه، اون آری، این نه. این تز تبدیل دشمن به دوست، مغالطه‌ای که اونجا شده، جوابش تز، در واقع استدلال امام اینه که تز تبدیل دشمن به دوست که اینا بعضیا میگن، امام عملا جوابشون رو داد. این دوتا تفسیر داره، اینا از هم باید تفکیک میشن. بعضیش درسته، بعضیش توهم و خطرناکه. ببینید، شما میگید دشمن به دوست تبدیل بشه، دوتا معنی داره. یک روش و معنیش اینه از طریق عقب نشینی دشمن و تغییر دشمنه. یعنی دشمن عوض میشه، تبدیل شه دشمن، از حرف زورش دست برداره، از مواضعش عقب بره، دشمنی رو کنار بگذاره. این خوبه، اینجوری تبدیل دشمن به دوست ما قبول داریم. همون که امام میگفت تا آمریکا آدم نشه، تا اسرائیل وجود داشته باشه، تا اسلام و مسلمین رو تهدید میکنن، دشمنن، هر جا ظلم مبارزه، هر جا مبارزه است ما هستیم، مطابق با تاکتیک و استراتژی و عقلانیت. معنای دوم تبدیل دشمن به دوست، این معنا رو ما قبول داریم، اون معنای اول رو قبول داریم. اما معنای دوم که اینا پیگیری میکنن یه ایده اینه، میگن تبدیل دشمن به دوست از طریق عقب نشینی ما، یعنی ما دشمنی رو و مواضعمون رو کنار بگذاریم. این تبدیل دشمن به دوست دیگه کنار گذاشتن مبارزه است، استحاله و خیانته که امام بارها گفته. حرفش صاف شدم اینه، سیاست خارجی، حکمت، مصلحت، عزت، اصلا حکمت و مصلحت در اینه که مبارزه رو بذارین کنار. در حالی که رهبری گفت حکمت، مصلحت، عزت یعنی مبارزه بکن، در حین مبارزه، ولی مبارزه حکیمانه باشه، با مصالح باشه و با عزت. اینا میگن که آقا اصلا حکمت و مصلحت در ترک مبارزه است، نه مبارزه حکیمانه. حکمت در ترک مبارزه است. عزت هم نمیخواد خیلی. عزت دو جوره، یکی که از شرافت دفاع کنی، این خطرناکه، گرون تموم میشه. یه روش ارزان داره و اون اینه که هرچی اونا میگن شما بگید چشم، اونم بهت احترام میگذارن، این میشه عزت. واقعا اینجوریه؟ گفت احترام ارباب به سگش احترامه، یعنی ارباب به سگش احترام میذاره؟ اینا احترام نیست، اینا احترام نیست، اینا اشتباه میکنن این رو با احترام. اینم دیدگاه امام در مسائل سیاست خارجیه. از جمله امام هم یک نمونه براتون بخونم توی آخرین پیام نیمه شعبان، این ببینید آخرین پیامی که امام داده در آخرین نیمه شعبان عمرش، چند تا جمله براتون بخونم عرضم ختم میکنم. میگه با سلام و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمه شعبان، آخرین ذخیره امامت حضرت بقیت الله ارواح نافدا، یگان دادگستر ابدی و بزرگ پرچمدار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم استکبار. سلام بر او و سلام بر منتظران واقعی او، سلام بر غیبت و ظهور او، سلام بر آنان که ظهورش را با حقیقت درک میکنند و از جام هدایت و معرفت او لبریز میشوند، سلام بر ملت بزرگ ایران که با فداکاری و ایثار شهادت راه ظهورش را هموار میکند. امروز بله مسئولان ما بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین به دنبال دارد. میگه دولت مسئول به مسئله اقتصاد کشور بپردازه، باید هم بپردازه، اما یک بار به بهانه ای که آقا اقتصاد دیگه مبارزه جهانی رو ولش بکنید، این امام میگه خیانت. اقتصاد کشور رو درست کنید تا میتونید، اما جداگانه باید مبارزه جهانی رو ادامه بدید. نگو وضع اقتصاد فشار زیاده. باید دولت جمهوری اسلامی تمام سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بکند، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلامی است منصرف کند. اما میگه هدف انقلاب یه حکومت جهانی دنیا در سطح جهانه، حکومت اسلامی در سطح جهان. مردم عزیز ایران که چهره منور تاریخ اسلام در زمان معاصرند، سعی کنند فشارها و سختیها را برای خدا بپذیرند تا مسئولین بالای کشور به وظیفه اصلیشان که نشر اسلام در جهان است برسند. ببین چی میگه؟ میگه یک کلمه، اگه مشکلات اقتصادی داریم تحمل کنین، چون هدف بزرگتری داریم، باید دنیا رو عوض کنیم. مردم عزیز ایران میگه از مسئولین بالای کشور بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چارچوب اسلام و مسلمین در نظر بگیرند. چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دولت‌های دنیای امروز و پایه‌ریزی فرهنگ جدیدی در دنیا بر مبنای اسلام در سراسر جهان و برخورد قاطع اسلامی با آمریکا و شوروی فشار و سختی و شهادت و گرسنگی به دنبال دارد. ولی هزینه‌شو باید بپردازیم. خب بپردازیم. هزینه‌شو بپردازیم. تحریم هست، تهدید هست، ترور هست، جنگ بوده. میگه مردم ما خود این راه را انتخاب کرده اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و برای این امر هم افتخار میکنند. این روشن است که شکست در هم شکستن فرهنگ شرق و غرب بدون شهادت میسر نیست. باید هزینه شو بدی. من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند، کمرها را ببندند، دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشند، که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب فرقیم. میگه مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهانخواران شکست می‌خوریم؟ این آخرشه. آخرش اینه که میگه مگر بیش از این است که ما ظاهراً از جهانخواران شکست می‌خوریم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تهجر معرفی می‌کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل خود عزت اسلام و مسلمین را پایکوب می‌کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب در سراسر جهان بر چوبه های دار می روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، بگذار ما را به دار بکشند و به زن و فرزندانمون رو به اسارت ببرند، ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل میکنیم. امروز بیش از هر زمانی کینه و دشمنی استکبار علیه اسلام ناب برملا شده است. بسیج عمومی آنان در دفاع از یک خودفروخته مزدور یعنی سلمان رشدی بود گویای این واقعیت است. امروز خداوند ما را مسئول کرده است، نباید غفلت کرد. امروز با جمود و سکون و سکوت باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را در سراسر جهان باید به پا داشت. من باز میگویم همه مسئولان نظام و مردم بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامیتان بیرون نبرند آرام نخواهند نشست، ولو 10 بارم بگید غلط کردید. نه از ارتباط با متجاوزان خوشنود شوید، نه از قطع ارتباط آنان رنجور و نگران شوید. همیشه با بصیرت و چشمانی باز به چشم دشمن خیره شوید، آنان را لحظه ای آرام نگذارید، اگر آرامشان بگذارید لحظه ای آرامتان نمیگذارند. این فرهنگ امام، امیدوارم تونسته باشم یک امام جدید، یک امام واقعی تر به شما معرفی کرده باشم. حالا یک سوال حضرت عباسی، امامی که تا حالا میشناختی همین امام بود؟ همین امام بود؟ امامی که یک امام مثل یک پیرمرد مقدسی بالا نشسته هی میگه تقوا داشته باشی، آدمای خوبی باشی، یک همچی امامی تو ذهنها ساختن، خدا بیامرزه انبات شما رو، ایشون هم از دنیا رفته، پیرمردی بوده، آدم خوبی بوده ظاهرا. آقا یه آدم اینجوری بود، دنیا رو به هم می‌خواست بریزه و ریخت. موضع امام رو، دو تا نکته که ما بود، یکی موضع اقتصادی امام، مسئله عدالت خواهی و دفاع از محروم، یکی هم موضع جهانیش، دیپلماسی بازی و بازی مبارزه. باید اوضاع به هم بریزید. دوره ما که تموم شد ما رفتیم، ان شاءالله شما دنیا رو به هم بریزید.